کمان که بعد از برجام توتال به ایران آمد، پژو به ایران آمد و از این دست ارتباطات وجود داشت و حتی ایرباس رو ما قرار بود که چند ده فروند رو خریداری کنیم و همه اینو نشون میداد که فاکتور سوم هم موثر. پس اگر این سه فاکتور رو با هم جمع بکنیم خدمت شما و شنوندگان محترم، یعنی یک، حضور فرانسه به عنوان یک پای از پنج عضو متحد به برجام، دو، فرانسه ای که میخواهد مقتدرانه در نظام بین الملل وامدار نسل گذشته خودش باشد، و سه، منافع اقتصادی که فرانسه ایجاب میکنه با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، هر سه تا اینها محرک های جدی است که فرانسه در این صحنه حضور موثر داشته باشه. ولی نکته اصلی این استش که ایالات متحده آمریکا امروز اقتصاد نظام بین الملل رو با اون لابی صهیونیستی که همیشه هم من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم که پشت صحنه حضور دارم، مکانیزم اقتصادی دنیا دست ایالات متحده آمریکا است، شرکت های تجاری دنیا دست ایالات متحده آمریکا است و خیلی از سهامداران فرانسوی که امروز در شرکت های مختلف سهام دارند به نوعی اکثریت این سهام ها از طریق اون مکانیزم خصوصی وصل به اون لابی 11 امپراتوری صنعتی ایالات متحده آمریکا هستش. پس ما با این صحبت اول می توانیم بگیم که فرانسه دوست دارد، علاقمند هست و موثر هم دنبال میکنه این قضیه رو. ولی نکته چهارم این هستش که اساسا تحریم هایی که امروز ایالات متحده آمریکا یا خروج از برجامی که ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده، مستمسکش عدم همکاری شرکت های تجاری و صنعتی و اقتصادی بین الملل با ایران، تحریم های نفتی است که باز هم شرکت های اگزام موبایل، شل و این دسته از شرکت های نفتی چند ملیتی که آمریکا به نوعی سکاندار شرکت هستش، تحریم های نفتی رو دارن انجام میدن. و من فکر میکنم با توجه به تمام تفاصیل ما باید بدانیم که آمریکا تیرش باید به سنگ بخوره، یعنی اینکه آمریکایی که بخواد با فشار جمهوری اسلامی رو پای مذاکره بیاورد نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی رو نخواهد داشت. پس این یه نکته. نکته بعد اینه ما باید همکاریمون رو با فرانسه بیشتر بکنیم، تعاملاتمون رو بیشتر داشته باشیم، ترغیب بکنیم که مسئولین سیاسی فرانسه بیشتر پای میز مذاکره باشن تا ان شاءالله این یک سالی که تا انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا مونده یک فرصتی رو داشته باشیم که بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری رو انجام بدیم.
سپاس فرمان. آقای مهرابی اشاره کردید که ما باید همکاریمون با فرانسه ادامه بدیم. خب این اتفاق افتاده طی مدتی که از امضای برجام گذشته، بعد از اینکه آقای ترامپ هم خارج شد، ولی ما همواره شاهد بودیم که اولا طرف مقابل علیرغم تمامی لفاظی‌هایی که کرده اقدام مثبتی صورت نداده، حتی تعهداتی که خود اروپایی‌ها متعهد بودن بهش انجام نشده، سازوکار اینستکس اجرایی نشد، حالا دوباره اخیراً هم اعلام شد که چند کشور دیگه بهش پیوستن، ولی هنوز اقدامی که تامین کننده منافع ملی ما باشه صورت نگرفته، صرفاً وقت کشی بوده، حتی ما رو اخیراً دارن تهدید می‌کنن به استفاده از مکانیزم ماشه، تهدید می‌کنن که ممکنه تحریما دوباره برگرده. تنها چیزی که از ما می‌خوان اینه که این گام‌هایی که عقب برداشتیم رو دوباره لغو بکنیم، ولی خودشون اقدام مثبتی رو صورت نمی‌دن. خانم موگرینی هم در مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تغییر کرد و دورش رو تحویل داد، ولی هیچ کار مثبتی رو انجام نداد. بنابراین ما کارامون رو کردیم آقای مهرابی عزیز، آقای دکتر مهرابی، ولی طرف مقابل به نظر نمیرسه خیلی جدی باشه، یا اگرم جدی باشه شاید واقعا توان سیاست خارجی اروپا در عرصه سیاست قدرت واقعا در حدی نیست که بتونه تامین کننده منافع ما باشه. در این خصوص نظرتون چه هست؟
بازی قدرت‌های جهانی بازی دو سویه هستش، یعنی اون رابطه‌ای که روسیه، آلمان، چین و فرانسه و ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با هم دارن، یک رابطه کسب منافع استراتژیک که بین خودشون هستش. اینها یقینا با لایه‌های پایین‌تر مثل جمهوری اسلامی ایران و کشور ما سطح بازیشون رو در سطح بالاتری قرار نمیدهند. یعنی به نظر من خود چینی‌ها، خود روس‌ها، خود فرانسوی ما باید هوشیار باشیم. آقای روحانی و تیم وزارت خارجه‌اش باید هوشیار باشن که اونا در سطح بالاتر گرند استراتژی و استراتژی کلان بازی بین خودشون دارن. فرانسه در اون بازی بزرگ میخواد کار آمریکا رو راه بندازه، یعنی بیشتر از این که فکر کنیم که فرانسوی به فکر ما هستن و دنبال منافع ما هستن و غیره. این رو من قبلا هم عرض کردم که به هیچ عنوان نباید ما به این خوشمون باشیم. یک نکته انتقادی جدی وجود دارد. خب این هستش که زمانی که تیم وزارت خارجه ما، تیم سیاسی ما رفتن در اروپا نشستن و بحث برجام رو، باید تیم کارشناسی قوی‌تری میفرستادن. خب ببینید این ایراد اصلی هستش. حالا خیلی نمیخوام اینجا نگاه انتقادی به این موضوع داشته باشم، ولی واقعا این ازش که ما در طول حداقل 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، ایران در قبال قدرت‌های جهانی از کجا آسیب دیده؟ از همین پیمان‌نامه و مقابله‌نامه‌هایی که کارشناسی دیده نشده و فنی دیده نشده. من فکر می‌کنم آقای روحانی همون موقع به جای اینکه مثلا برادر خودش رو تیم مذاکره بفرسته، باید دو تا استاد دانشگاه رو می‌فرستاد.
بله.
ببین اینا بحث کارشناسی جدی هستش. من نمیدونم واقعا اینا رو ما باید کجا بگیم، یعنی بریم مثلا تو خیابون بگیم، توی دیگه بگیم. من همین رو میخوام بگم، یعنی در زمانی که برجام بسته شد، ببینید من میخوام عرض کنم برجام آمریکا را the government of the United States of America در نظر گرفتن، یعنی دولت ایالات متحده آمریکا، ایران رو Islamic the state of the Islamic Republic of Iran. از همینجا مشکل شروع شد.
بله.
یعنی اونا معاهده برجام رو بردن در قاعده the government of the United States of America.
درست.
ایران رو the state of the Republic of Islamic of Iran، یعنی Islamic Republic of Iran، یعنی ایران رو حکومت دیدن، the state دیدن، خودشون رو دولت دیدن.
دولت دیدن.
و عوض شدن دولت، خب آقای خب ما رو در برجام حکومت دیدن. خب اونجا باید دو تا کارشناس حقوقی و سیاسی و روابط بین الملل میشستن، حتی این مقابل نامه‌ای که ما رو در حد تعهد حکومتی قضیه رو دیدن، خودش رو در حد تعهد دولتی. خب آقای جان کری که خب با آقای ظریف ارتباط، آقای ظریف باید میگه آقا اینو باید به کنگره ببری.
درسته، یعنی ظرفیت کارشناسی باید تقویت بشه.
نداشتیم بحث. آره. من همینه. ببین شما الان از من سوال میکنی بعد 5 سال 6 سال به عنوان کسی که تو حوزه روابط‌بین‌المللی میخوام نظر بدم.
درسته.
خب خیلی از مسائل برمیگرده به این که شما برجام رو باید به قدری محکم برمی‌داشتید، به قدری تعریف شده حقوق سیاسی و تیم کارشناسی قوی رو اونجا میذید. اشکال نداشت 10 نفر 15 نفر از مخالفین فکری آقای روحانی میرفتن، چه اشکالی داشت؟
بله بسیار عالی.
اشکالی داره.
خیلی از لطفتون متشکرم آقای مهرابی عزیز.
من در خدمتتون هستم. شما سوال فرمایید، من دیگه ناتو شدم انتقاد کنم.
بله نه خیلی هم عالی بود. خیلی هم عالی بود. استفاده کردیم. خدا شما خیر بده. خدا نگهدار.
سلامت باش. خدا باش.
با دکتر علیرضا مهرابی صحبت کردم، کارشناس مسائل بین‌الملل، در مورد اقدامات اخیر آقای امانوئل مکرون در خصوص برجام. دوازده و 37 دقیقه و همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. مناظره امروز ما شنوندگان عزیز در خصوص علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز 4200 به کالاهای اساسی است، با وجود انتقادهای صریحی که مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح جدید در این زمینه داشته به دولت، ولی همچنان دولت داره تأکید میکنه بر اختصاص ارز 4200. در این خصوص صحبت خواهم کرد با آقای دکتر وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی، و همچنین آقای همت قلی‌زاده، کارشناس بودجه. هر دو بزرگوار اونطور که اتاق فرمان من گفتن پشت خط ارتباطی ما هستن. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای دکتر شقاقی عزیز، کارشناس مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قلی‌زاده شما هم صدای بنده رو میشنوید، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سیدی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، میهمان گرامی جناب دکتر شقاقی و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر شقاقی عزیز، با شما بحث شروع بکنم. از زمانی که ارز 4200 ایجاد شد و اختصاص داده شد به کالاهای اساسی برای مقابله با وضعیت نابسامانی که به وجود آمده بود در بازار ارز کشور ما، انتقادات بسیار زیادی مطرح شد از جانب کارشناسان متعدد مسائل اقتصادی به اینکه اصلا وضع یک ارز به صورت دستوری کار بسیار اشتباهی بوده و لطمات شدیدی رو وارد کرده به ارزش پول ملی ما و تصمیمی که باید مورد بازنگری قرار بگیره، ولی همچنان ما شاهد هستیم که دولت داره برای کالاهای اساسی همچنان این ارز 4200 رو اختصاص میده، علارغم انتقادهایی که مجلس داشته و تقاضای صریحی که از دولت کرده برای ارائه طرح جدید در این زمینه. نظر خود حضرت عالی چه هست؟ اصلا فلسفه این ارز 4200 رو تایید میکنید؟ کار درستی بود؟ کار اشتباهی بود؟ و اگر اشتباه بوده، علل اینکه همچنان داره ادامه پیدا میکنه و پافشاری که در این خصوص صورت میگیره چه هست؟
بله، ببینید، ارز 4200 تومان خب سال گذشته این رخ داد و دولت در دستور کار خودش قرار داد. عملا این نظام چند نرخی تو باید بپذیریم، نظام های چند نرخی فساد داده و رانت بزرگ در دلشون نهفته است. خلاصه این ارز 4200 تومانی که دولت سال پیش در دستور کار خودش قرار داد، من اخیرا شنیدم که دیوان محاسبات اعلام کرده که از این حدوداً 13-14 میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومان تخصیص داده شد، حدوداً 3-3.5 میلیارد دلارش عملاً از بین رفته و اطلاق شده. به عبارتی افرادی بودند که ارز 4200 تومان گرفتند ولی عملا یا کالا وارد نکردند یا ارز 4200 تومان رو در بازار فروختند. خلاصه یک رانتی در اقتصاد ایران توزیع شد سال گذشته و این ارز 4200 تومان قرار بود که به کالاهای اساسی تخصیص داده بشه به نحوی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکنه، ولی عملا به اون هدف خودش هم اصابت نکرد. دارید صدای من رو؟ الو.
بله صداتون رو
میشنم. دارید صدای من رو؟
بله.
خواستم بگم این ارز 4200 تومان قرار بود که موجب بشه قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکنه، در حالی که این اتفاق نیفتاد. یعنی هم ما شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار بودیم و هم گروهی ارز 4200 تومان رو گرفتند یا از کشور گریختند یا کالاهای دیگری وارد کردند یا کالاهایی هم با ارز 4200 تومان وارد کردند ولی به قیمت آزاد فروختند.
بسیار عالی. آقای قلی‌زاده شما نظرتون چه هست؟ آیا دیدگاه آقای شقایق رو قبول دارید در خصوص ارز 4200؟
والا جناب سیدی عزیز، ببینید در شرایط عادی بله بحث‌های دولتی موجب به فساد میشه و این بحث بازار آزاد و رقابت سالمی مباحثی که در شرایط عادی بله برقراره، اما جناب عالی شنوندگان محترم و همچنین جناب دکتر شقایق استدلال دارن کشور در شرایط سخت جنگ اقتصادی سختی داره به سر میبره. هممون هم میدونیم بارها از طرف مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، سایر مقامات کشور این رسانه‌ای شده، تحریم های شدیدی کشور باهاش مواجه هست. از این منظر باید به زاویه نگاه کنیم. جناب عالی استدلال دارید بر اساس فصل 4 قانون اساسی که با عنوان اقتصاد و امور مالی هست، در اصل 43 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران بر اساس بنده یکش بر اساس تأمین نیازهای اساسی خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش پرورش و البته مسکن استوار شده. حالا بحث مسکن اینجا چون کالای جابجا و منقول نیست و میذاریم کنار، بحث کالا، بحث امنیت غذایی و سلامت امنیت زنجیره غذایی، سلامت مردم و آموزش مردم است. دولت میاد در سال قبل فهرستی از کالاهایی رو که در این زنجیره نقش آفرینی میکنن، سلامت مردم، امنیت غذایی مردم در قالب 25 کالا اعلام میکنه و به اصطلاح در شرایطی که در سال گذشته نرخ ارز در بازار آزاد تا 18000 تومان 19000 تومان هم از طریق بودجه عمومی با 4200 اینو برای مردم تامین کرد. من اینو خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض کنم، ببینید این اگه 4200 تومان بر اساس بودجه 11000 تومان بسته بشه، قطعاً برای کال و مواد غذایی مردم تورم حدود 100% رو به بار میاره. شما حساب کنید 11000 تومان نسبت به 4200 حدود 2.6 برابره.
نه میگم که من آقای من این مهمانتون رو فقط من به این اشاره کنم که میگم آقای دکتر این ارز 4200 تومان بله هدفش این بود که اجازه نده قیمت کالاهای اساسی بالا بره، ولی گزارش بانک مرکزی نشون میده هم قیمت کالاهای اساسی همانند قیمت کالاهایی که ارز یارانه‌ای نگرفته بودند بالا رفت، فقط تو این وسط یه گروهی این دلارها رو از دستشون اومد، دلارهای 4200 تومانی رو و برباد رفت. میخوام بگم که اگر نظام نظارت، توزیع، تخصیص شفاف بود. بله این حرف از پاری درسته، بله دولت داره حمایت میکنه و با ارز 4200 تومانی اجازه نمیده که قیمت کالاهای اساسی بالا بره، ولی شما شاهد پدیده‌هایی بودید که مثل آقای این قربان‌علی فرخزاد 370 میلیون دلار ارز 4200 تومان گرفت، همه رو این ارز رو در بازار به قیمت آزاد فروخت، یا دو نفر 150 میلیون دلار برای کاغذ ارز 4200 تومان گرفتن از کشور گریختن. میخوام بگم که در یک نظام اقتصادی که شفافیت حاکم نباشه، نظام‌های دو نرخی به نفع توده مردم نیست. فقط این 10,000 نفر تو این کشور رانت بزرگی نصیبشون
شد. آقای قلی‌زاده، نظر آقای شقاقی پس این بود که ممکنه کار خوبی هم بوده ولی نقض غرض شده در اجرای این طرح 4200، یعنی به اون اهدافی که تعیین کرده بوده جلوگیری از افزایش قیمت کالاها نرسیده و از اون طرف فساد هم ایجاد کرده. در این خصوص شما پاسخی دارید؟
بله جناب آقای تکرانی، نه این شکلی نیست. ببینید همه این 25 قلم کالای اساسی ما که از خارج تامین نمیشه، این به جناب آقای شقاقی استدلال دارن، به سیستم پیچیده اقتصاده. به هر حال بسیاری از این کالاها در داخل بر اساس مثلا نهادهایی که تو همین تولید کننده ها معمولی تهیه میکنن و بر اساس قیمت هایی که با تورم هایی که در بخش های مختلف اتفاق افتاده و بخشی از افزایش قیمت ها از همین کنش و واکنش های ناشی از تحریم و واردات و صادرات بر روی کالا بوده. این یک. دو، خود 4200 تومانی هم که سال قبل تعیین شد، شما ملاحظه بفرمایید عرض سال قبل از اون پایین‌تر از این رقم بوده، یه بخش کوچکی هم به اصطلاح تورم از اونجا بوده. اما اگه اینو رها میشد از طرف دولت و با نرخ ارزهای بودجه پارسال 8000 تومان و سال بعد که سال 11 نرخ 11000 تومان مورد بحث باز بشه، قطعا این تورمایی که آقای شقاقی بهشون به اصطلاح اشاره دارن و توسط نهادهای رسمی ما هم منتشر به مراتب بالاتر می بود و این خوبی نگران کننده است.
البته آمار بانک مرکزی اینا رو نشون نمیده ها آقای دکتر، آمار بانک مرکزی نشون میده که همون کالاهایی که ما بهش ارز 4200 تومان هم دادیم، همپای کالاهای غیر یارانه‌ای رشد پیدا کردن. یعنی به شب اصلاح بود، یعنی همین دیروز پریروز بود، این دیروز پریروز دادستان دیوان مارکوبان اگر اشتباه نکنم در صدا سیما حرفش این بود که 3-3.5 میلیارد دلار از این ارز اصلاح شده و هدر رفتش بوده، یعنی فساد و رانت رخ داده.
آقای شقاقی عزیز، ببینید در شرایطی که کشور داره بعد از جنگ هم یکم باز کنم مطلب رو داره بیاد جلو و ستاد بسیج اقتصادی ما که کار کوپونی و انجام میداد زیر ذیل وزارت بازرگانی سابق بود منحل میشه و بعد وزارت بازرگانی منحل میشه چون کشور در مسیر به اصطلاح رفتن به سمت بازارهای جهانی بود، مسئله بحثای هسته‌ای و مسئله تحریم 91 و تحریم 97 پیش میاد. به اصطلاح ما هم معتقدیم، منم عرض اولیم که خدمت شما عرض کردم همون فرمایش جناب عالی بود، دو نرخی قطعا بحث فساد توش هست. الان جناب عالی هم آمار میدید، حالا باید دولت یه مقدار کمک کنه، شفاف بیشتر روی این مسئله کار کنه. 3 میلیاردی که حالا میفرمایید، من خودم حالا
مستند دستی پیدا کردم، دیروز گزارش داد،
قبول دارم،
حالا این گزارش خوشبینانه هم باشه،
از 14 میلیارد دلاری که در بودجه سال 98 روی این مسئله به اصطلاح اختصاص داده شده، من خبرهای آخری که دارم 10-11 میلیارد دلار بهش اختصاص داده شده، پس همه ارزها به این سمت نرفته، حدود 20-25% آنچه که آمار
همه ارز نه میگم آقای دوست، اگر همه این ارز میرفت بودجه به این 10,000 نفر آدم که کل ایران رو اینا گرو میگرفتن، که یعنی این عدد بزرگی است، 3.5 میلیارد دلار عدد بزرگی است. عدد یه میلیارد تومان نیست، 3 میلیارد دلاره.
ببین آنچه که میبر اونور شده بحث 20% که رقم هنگفتی است، من حتی به 1 دلارش هم خودم یعنی به اون شهروند اعتراض دارم، نه اینکه به 30-20% کشور واقعا دوچار همچی گرفتاری و یا همون جنگ اقتصادی شده و به هر حال در نهادهای در بحث دولت ایجاد این نهادها در مقیاس ملی خوب زمان بره و من چند وقت پیش برنامه‌ای بود، الان جناب عالی شما بی‌پروایی در خصوص بزنید
بازرگانی سوری، آقای دکتر شرکت‌های سوری دیروز این از این دیروز این رئیس این قاضی این دادگاه اعلام میکرد، تو صدا سیما اعلام میکرد که طرف شرکت سوری زده. ما بدون اینکه حسن شهرت حسن سابقه این شرکت ها رو بررسی کنیم، این دلار 4200 تومان رو به اونها دادیم.
آی دکتر
بگم نظام های چندلر باید این کار انجام میداد. حسن سابقه حسن شهرت
در من پرید دایی من اسخای میکنم از شما.
آی دکتر شاقی اجازه بدید آقای گلیزاده صحبت شما منعقد بشه.
کلام بنده رو نذاشید منعقد بشه. دولت چه کار کنه تو شرایط؟ دولت دستور داده بانک مرکزی افراد رو شرکت ها رو دونه به دونه تو سایت میذاره. خب نهادهای نظارتی ما میتونن چک کنن سراغ اینا برن. دولت دیگه با چی کار کنه؟ دولت الان تو بانک مرکزی شما سایت بانک مرکزی در دسترس همه هست. تمام اون این اطلاعات از کجا در اومده اتفاقا؟ این اطلاعات از شفاف سازی که دولت انجام داده، جای دیگه که انجام نداده. الان اطلاعات در سایت بانک مرکزی هست، شرکت به شرکت و مثلا اینها در دسترس طبیعتاً ساختوی پس از نظر نهادهای نظارتی هست که برن سراغ اینها و اونهایی که جعل سند شرکت سوری و حتما باید باشون برخورد بشه که داره برخوردم میشه.
آقای قلی زاده و آقای شرقی ما خیلی فرصت نداریم، چند ثانیه فقط هر کدوم از دو بزرگوار حرفاشو جمع بندی بکنم و بعد تا یک دقیقه دیگه خدافظی کنیم. آقای شرقی شما جمع بندی حرفتون رو بفرمایید.
من میگم این سیاست های چند نرخی زمانی مفیده که ما بتونیم نظام نظارت توزیع و تخصیصمون رو کارآمد کنیم، چون نظام های چند نرخی بدون نظارت های قوی بدون ساختار های درست موجب انحراف منابع میشه و توده مردم هیچ گونه عایدی نصیبشون نمیشه. بلکه یک گروه خاص یک رانت بزرگ نصیبشون میشه که بعداً کشور رو گرفتار.
خدا رو شما خیر بده. آقای قلی‌زاده شما هم جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید دولت بر اساس اون بحث شفاف سازی تمام اینها رو از طریق سایت بانک مرکزی بر اساس دستور اکید ریاست محترم جمهور منتشر کرده. نهادهای نظارتی رصد میکنن، برخورد میکنن. طبیعتا در دولت خیفت داد از شرایط کشور شرایط جنگ اقتصادی و این 25 قلم کالایی که جناب آقای سعیدی به اصطلاح دولت براش عرض 4200 لحاظ کرده مستقیما به سلامت مردم، امنیت غذایی مردم و آموزش مردم بحث و حمل و نقل که بخش عمومی است و اگر اینها رها بشه با عرض 11000 تومان به اصطلاح انجام بشه قطعا این 25 قلم کالا انتظار داریم که حدود 160% دوچار گرانی بشه و در تورم ما در کالاهای اساسی احتمالا شاهد تورمش 50-60% علاوه بر این تورم هایی که الان وجود داره انجام بشه. لذا تا شرایط به نظرم استقراریه باید این مسئله ادامه پیدا کنه و نهادهای نظارتی مراقب باشن که به اصطلاح این اتفاقا و سوء استفاده ها کمتر بشه.
بی نهایت سپاس از هر دو بزرگوار، بسیار فخیم و استوار سخن گفتید. با شما خداحافظی میکنم. به شنوندگان عزیزم من باید عارض بشم، اگر انتقادی هم در برنامه صورت میگیره نافی خدمات بسیار بی‌شائبه مسئولین عزیز در دولت خدمتگزار نیست. شبکه رادیو گفتگوی شبکه نخبگانیست و تلاش میشه در این برنامه ها که حتی امکان بررسی و تحلیل کارشناسانه صورت بگیره و بتونیم راهکارهایی هم برای مسئولین عزیز ارائه بدیم، ولی به هیچ وجه نافی اقدامات و خدمات بسیار شایان تقدیرشون نیستیم. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا.
خب صحبت‌های آقای دکتر وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی و آقای همت قلی‌زاده کارشناس بودجه را شنیدیم در خصوص مسئله ارز 4200. دوازده و 53 دقیقه همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. موضوع ویژه امروز ما در برنامه رویداد بررسی اصلاح قیمت بنزین هست و اقداماتی که باید صورت بگیره برای مهار افزایش افزار گسیخته کالاها و جلوگیری از سودجویی برخی از افزایش قیمت کالاها متعاقب بالا رفتن قیمت بنزین و اصلاح قیمت بنزین. صحبت خواهم کرد با آقای خسرو ابراهیمی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، پشت خط ارتباطی برنامه رویداد هستند. آقای ابراهیمی صدای بنده را دارید؟
بله، سلام.
سلام بر شما بزرگوار، ممنون که وقتتون رو اختصاص دادی به برنامه رویداد. صحبت خواهیم کرد با شما در خصوص اصلاح قیمت بنزین و تبعاتش بر روی افزایش سایر کالاها. آقای ابراهیمی، از زمانی که دولت خب تصمیم گرفت که قیمت بنزین اصلاح بشود، در صحبت‌هایی که با مردم صورت گرفته مدام تاکید بر این شده که ما نهایت تلاشمون رو خواهیم کرد و نظارت هم افزایش پیدا خواهد کرد برای اینکه نگذاریم اصلاح قیمت بنزین منجر بشه به به افزایش افسار گسیخته کالاها و جلوگیری خواهیم کرد از سودجویی برخی از کسانی که ممکنه در بازار به بهانه اصلاح قیمت بنزین تلاش بکنن برای افزایش قیمت سایر کالاها و فشار مضاعفی رو بر گرده مردم وارد بیارن. در این خصوص برای ما صحبت بکنید، این تلاشایی که صورت گرفته به نظرتون آیا موثر بوده؟ آیا شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت سایر کالاها بودیم؟ تو این زمینه با شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترم و مدد همیشه قهرمان کشور عزیزم سلام و عرض ادب دارم. در هر صورت این قضیه که پیش اومده به نظر میرسه باید خیلی زودتر از این اتفاقات میافتاد، یعنی اگر همون موقعی که قرار بود همونجا 10% 10% در چندین سال پیش این اتفاق بیفته به نظر میرسه که اون بهترین راه حل بودش، که معمولا نزدیکای اسفند که میشه برای سال آینده همه از نظر روحی آمادگی یک چند درصد به اصطلاح تورم رو در جامعه دارن طبق به اصطلاح آماری که خود دولت ده. اما این قضیه که پیش اومده با توجه به این که از نگاه ما به عنوان کسانی که در سطح شهر هستیم، در اصناف هستیم، غیر از بحث اون فرهنگیش اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی ما شاهد افزایش قیمتی که پایه و اساس زیربنایی داشته باشه رو ندیدیم و بازرسین ما هم در سطح شهر دارن اینها رو رصد میکنن. خیلی به ندرت ما مشاهده میکنیم مواردی که اونها هم واحدهای صنفی هستن که پروانه کسب رو ندارن، به بهانه های مختلف به قول بچه ها قیمت ها رو یه مقداری ممکنه بالا برده باشیم که اونها هم قطعا بازرسان ما گروهی که ما با همکاری تعزیرات و پلیس اقتصادی که همراه هستیم در سطح شهر واحدهای صنفی رو نظارت داریم جلوی اون قضیه هم میگیریم. اما در مجموع با آن چیزی که ما کارشناسی کردیم و دیدیم قاعدتا نباید اتفاق خاصی بیفته. چرا این اتفاق نباید بیفته؟ بدلیل اینکه اصل حمل و نقل ما با گازوئیل هستش، با کامیون‌های سنگین هستش و در این خصوص نه به صلاح دولت اون کالاهای اساسی گرون کرده، نه تنها گرون نشده بلکه ما در خود گوشت الان شاهد پایین اومدن قیمت هستیم، خیلی کالاهای دیگه هستش که ما الان شاهد پایین اومدنش هستیم و سوخت گازوئیل هم عملا گران نشده و اتفاقی در اون قضیه نیفتاده. در نتیجه انتظاری در خصوص افزایش قیمت با این چیزی که گاهن ما میشنویم و نداریم. حالا شاید بعضی از واحدهای صنفی بگن بعضی کالای ما با وانت فرض کنیم وانتهای پیکان مزدایی ها که سوخت داره میاد، اون هم وقتی ما میشینیم آنالیز میکنیم اتفاق خاصی نمیفته، یعنی مثلا یه لیتر به فرض یا دو لیتر مازاد بر اون غذایایی که مصرف دارن اتفاق بیفته اثری نداره. با توجه به اینکه دولت محترم اومد سهمیای سوخت تمام واحدهای وانت‌های به اصطلاح باربرم اضافه کرد، در این با این توجه این اتفاقی که افتاده و نظارت ما قاعدتا نباید شاهد افزایش قیمت باشیم.
درسته. آقای ابراهیمی عزیز، برخی اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی عنوان میکنن که اصلا این که ما توقع داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که با نظارت مثلا از طریق اصناف بتونیم جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیریم از لحاظ اقتصادی اصلا بحث درستی نیست، یعنی هر چقدر هم که نظارت وجود داشته باشه واقعا به گونه‌ای مؤثر نخواهد بود که بتونه جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیره، قیمت باید به صورت کاملا خودکار و در قالب سازوکار عرضه و تقاضا تعیین بشه و به صورت دستوری و با نظارت کردن و اقدامات تعزیراتی شاید نشه به صورت کامل جلوی این مسئله گرفت. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟
من با این دیدگاه موافق هستم. ببینید الان دقیقاً داره همین اتفاق میفته. وقتی به اصطلاح این پدیده به این شکل به وجود میاد از نظر فرهنگی ذهن‌ها میره اینکه همه چی گرون میشه، همه چی گرون میشه، یک هجومی برای مصرف به وجود میاد. ما بارها شاهد بودیم روی مرغ داشتیم، روی گوشت بوده، روی روغن بوده و الان الحمدلله تفکر و شعور مردم ما خیلی بالاتر از این حرف رفته. شما الان نگاه بکنید، من اگه بخوام با یک آمار به شما بگم، دو هفته پیش یه هیجانی تو بازار، چون این هیجان فروکش کرد، این هیجان ذهنی بود. الان اون کسانی که ذره قیمتشون رو بالا بردن کسبه، دیدن خریداری وجود نداره، آوردن پایین. تو این تقریبا ما میتونیم بگیم تو خیلی از کالاها این اتفاق پیش اومده. یک هیجانی بودش رفتش و مردم نخریدن. مردم وقتی اومدن تو واحد صنفی بنده، دیدن قیمت من با دیروزم فرق کرده، اما همسایه من که مثلا فرض کنیم فروشنده همون کالایی که من دارم داره به قیمت همون معمولش میده، همه رفتن از اون خریدن، این هم اتوماتیک قیمتش آورد پایین.
بله.
به نظر میرسه یک مقداری کار فرق